جلوگیری از ورود 6 میلیون واکسن در فروردین، مخالفت با خرید واکسن به خاطر گران بودن، رد طرح ورود 20 میلیون واکسن از اروپا، عدم جذب اعتبار 150 میلیون دلاری هند برای واردات دارو، پنهان کردن آمارهای مرگ و میر از سازمان جهانی بهداشت. این بخشی از بیلان کاری وزارت بهداشت در میانه همه‌گیری کرونا است که تنها طی 24 ساعت گذشته از طرف مقامات دولتی افشا شده. به نظر میرسه این روزها هر اون چه که نباید در زمینه کرونا اتفاق بیفته، نه با بی‌اعتنایی حکومت بلکه با اصرار اون در حال رخ دادنه. آغاز محرم در اوج روزهای مرگبار همراه شده با اصرار بر برگزاری مراسم مذهبی و حالا با رهبری که واکسن‌های غربی رو ممنوع کرد، با رئیس جمهوری که تمام تلاشش رو برای جلوگیری از قرنطینه خرج کرد، با وزیر بهداشتی که از ورود میلیون‌ها دوز واکسن جلوگیری کرد، امروز این برنامه رو در حالی در کنار شما پیش می‌بریم که دقیقه ای نیست که جان یک ایرانی به این سیاست‌ها باخته نشه. امروز از جمله از شما میپرسیم چرا وزارت بهداشت متولی سلامت کشور چنین با جدیت برای جلوگیری از ایمن سازی ایران در برابر کووید 19 تلاش میکنه. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. امروز میهمان برنامه ما آقای دکتر نورالدین پیرمؤذن هست، فوق تخصص جراحی ریه، ساکن کالیفرنیا، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در دوره‌های ششم و هفتم و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اون دوره‌ها. آقای پیرمؤذن عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه ما هستید.
نیوشا جان، منم خدمت شما و تک تک شنوندگان برنامه خوبتون سلام دارم و برای همه ایرانیان در هر کجای دنیا هستن آرزوی سلامتی دارم.
ممنون از شما آقای پیرمؤذن گرامی. برمیگردیم به شما، صحبت زیاد داریم در این برنامه. اجازه بدید پیش از هر چیز ما در این برنامه صدای شنونده ها رو میشنویم، اما اینجا میخواستم که بریم سراغ یکی از مسئولین رده بالا، یکی از متولیان سلامت کشور، آقای نمکی وزیر بهداشت، که ببینیم چه نگاهی به کارنامه خودش در میانه همه‌گیری کووید 19 در ایران داره.
اروپایی‌ها چند روز پیش تماس گرفتن ویدیو کنفرانس با ما داشته باشن، از تجربه ما استفاده کنن که شما چه کردید که این موج سهمگین رو در این گستره که به اندازه چند تا کشور اروپایی است اینجوری جمع جور کردید.
این صدای وزیر بهداشت دولت حسن روحانی بود که سال گذشته صحبت می‌کرد درباره عملکرد وزارتخانه مطبوع خودش. اما اجازه بدید از طرف دیگر میدان بشنویم. از پیام دلخراشی آغاز کنیم که نمونه‌اش این روزها در شبکه‌های اجتماعی کم نیست، با بغض، خشم و در استیصال.
ببینید این جای عزیزم اینجا خوابیده، اونا خدای کسی بود از من گرفتن، نزاشتن واکسن بیامن، جونم در میاد انتقامشو میگیرم، انتقام عزیزمو میگیرم، کسیو نداشتم، قابل یه لعنتی کسیو نداشتم، همه کسم بودم، کسمو گرفتی.
اون چه که شنیدیم نمونه ای از تلخی و تیرگی هست که این روزها بر زندگی بسیاری از شهروندان ایرانی میره و تا حد زیادی به دلیل سیاست هایی که طی یک سال و نیم گذشته در پیش گرفته شد. اجازه بدید که بیشتر بشنویم از یکی از شهروندان داخل ایران پیش از این که بریم سراغ میهمان امروزمون دکتر پیرمؤذن. بشنویم از سروش مظفر مقدم، ساکن مشهد، روزنامه نگار، که درباره یکی از آلوده ترین شهرهای ایران از لحاظ کووید 19 درباره شرایطش چی میگه.
متاسفانه مشهد وضعیت مافوق بحرانی پیدا کرده. واقعا نمی من چطور بگم، زمانی که اعلام میکنن میگن که تعداد آمار در واقع قربانیان کرونا در مشهد سرقمی شده و حتی فرماندار مشهد میاد اعلام میکنه میگه ما برای تابوت و به قول معروف تجهیزات بیمارستانی مثل آمبولانس و اینها دچار کمبود شدیم، بیمارستان ها پر شده کاملا، بیماران دیگه بستری نمی کنن یا اگر بستری کنن روی زمین بیمارها هر از گاهی می بینیم خوابیدن و بعد دارو و تجهیزات پزشکی تقریبا کمیاب و نایاب شده، مراکز پزشکی در نهایت ازدحام خودشون هستن. این شرایط مشهد هستش واقعا. من یک هشتگی رو دیدم که درست کردن دوستانی که در مشهد هستن که به داد مشهد برسید. واقعا من شرایط کرونا در مشهد هم به خاطر به سرارزم بزرگتون که عدم رعایت پروتکل بهداشتی در این دوره های خاصی و هم به دلیل اینکه به هم مسافرهای زیادی وارد مشهد شدن از طریق هوا، هواپیماها، از طریق قطارها و مسافرهایی که وارد شده بودن، اینا همه باعث شده که این پیک کرونا، پیک پنجم کرونا در مشهد به اوج خودش برسه و تنها چیزی که الان در حال حاضر میتونه مفید باشه این هستش که کل مسیرهای ارتباطی مشهد بسته بشه و مشهد در قرنطینه کامل قرار بگیره و به مردم اعلام بشه که در هیچ مراسمی، چه مراسم عزاداری مذهبی، چه دور همی، چه مهمانی و هر مراسم دیگری که باعث ازدحام بالای 3-4 نفر آدم میشه، اینها ممانعت بشه و جلوگیری بشه. هم مردم رعایت بکنن و هم باید به حالی کاری انجام بدن. این مشهد میبایست قرنطینه بشه. الان در بین شهرهای بزرگ ایران مشهد متاسفانه یک شرایط ویژه و بدی داره. من از شما خواهش میکنم هر کسی که داره صدای منو میشنوه، چه در مشهد چه در شهرهای بزرگ دیگه، لطف کنید و به قول معروف در هیچ تجمعی شرکت نکنید. شرکت تجمع در تجمع باعث فجایع بیشتری خواهد شد، باعث میشه آدمهای بیشتری تلف بشن و خانواده های بیشتری عزادار بشن. من اینجا دارم میبینم حداقل در اطراف خودم توی هر خانواده یا چند نفر بیمار کرونایی بوده یا حداقل یک نفر در واقع قربانی داشتن و اینها فوت شدن. من تقاضا میکنم که این مسئله رو ملاحظه کامل و اکید داشته باشه.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت‌های سروش مظفر مقدم بود، یک روزنامه‌نگار از شهر مشهد، درباره شرایط کرونایی فعلی. تصاویر و ویدیوهای زیادی هم به دست رادیو فردا رسیده، اگر سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما، اونجا منتشر کردیم، بازنشر کردیم اونها رو، از سردخانه‌های از جمله مشهد که پر از اجسادی هست که جا براشون وجود نداره و تمامی این شرایط بعضی از شهروندان رو به اینجا رسونده که وقتی در شبکه‌های اجتماعی برای همین برنامه پرسیدیم که وظیفه شهروندان و مسئولیت شهروندان در قبال این رویکرد فعلی حکومت و در قبال این وضعیت چی هست، جواب‌های از این دست بگیریم، از جمله از بهروز.
مسئولیت من اینه که جون خودم و خانواده‌ام نجات بدم. برای همه با کرونا گرفتیم، وقتی خوب بشیم از کشور لعنتی خواهیم رفت.
خب آقای دکتر پیرمعزن، صحبت ها رو تا اینجا شنیدیم، حتی شنوندگان اون پشت خط منتظر هستن. من میدونم که شما بسیار نزدیک مسائل مربوط به کرونا ایران رو دنبال میکنید، هم به عنوان پزشک هم به عنوان یک ناظر سیاسی و اجتماعی. میخواستم در ابتدای صحبتاتون برای ما بگید که به عنوان یک متخصص وضعیت فعلی کرونایی رو چطور میبینید در ایران. ما اونچه که از آقای زالی به گوش رسید، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران، این بود که همون چیزی که در موردش دانش قبلی هم وجود داشت در بین مردم، ولی خب در واقع مهر تایید برش زد که ما آمار مرگ و میر رو از ابتدا به سازمان جهانی بهداشت دروغ گفتیم. شما الان وضعیت رو چطور میبینید؟
ممنونم که این فرصت رو به من دادین. نیشا جان، ببین، برای یه پاندمی دو راه و دو شیوه برخورد هست از نظر علمی. از همون آغازین روزهای اول پاندمی هر کدوم از کشورها یکی از این شیوه هایی رو باید انتخاب میکردن. این شیوه علمی، شیوهی که در واقع تایید شده هست، ما اصطلاح علمیش IPC بهش میگیم، Infection Prevention and Control یا کنترل بیماری ها. این IPC که مصوبه سازمان بهداشت جهانی است، اصولش اینه که اول باید تمام ترددها کنترل بشه، محدودیت بشه، لاکداون بشه، فرودگاه‌ها باید بسته بشه، بعد مردم باید قرنطینه بشن، دولت باید پوشش بده مردم رو از نظر هزینه در واقع اون چیزی که مایحتاج عمومی است، و این باعث میشه که سلاح کشنده ویروس که در واقع ارتباط اجتماعی است و اونو قطع بکنه. کشورهایی که رهبرانشون دانش و شعور و فهم سیاسی داشتن، این رو اعمال کردن و تا تونستن بار بیماری رو کنترل کنن. شیوه دوم شیوه ایست که ما اصطلاحا بهش میگیم ایمنی جمعی یا هرد ایمنیتی، ایجاست که رهبران سیاسی حاضر نیستن هزینه و ریالی و دیناری و دلاری برای مردم پرداخت بکنن، حاضر نیستن که برای مردم پوشش مالی بدهن، هم ویروس رو آزاد میذارن در جامعه و هم مردم رو در واقع به یه شکلی کنترل نمی کنن که نتیجهش این میشه که شیوه این در نتیجه این شیوه ما همچنان بیماران زیادی در کشور خواهیم داشت و هم میزان قربانیان این بیماری. آنچه که در ایران اتفاق افتاد ضمن این که در حدود 2 هفته یا شاید هم 3 هفته بیماری رو اول انکار کردن بعد مخفی کردن، در تمام طول جنازه گردانی، تمام انتخابات مجلس 11 و همون راهپیمایی 22 بهمن، زمانی که 3 رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، اصفهان، گیلان و حتی تبریز اعلام کردند که این بیماری وجود داره، از بالا دستور داده شده بود که اجازه مصاحبه نداریم و بیماری رو باید انکار کنیم. نتیجهش این شد که فردای انتخابات مجلس 19 فوریه از ایران گزارش 2 فوتی داده شد. شما از نگاه تخصصی و نگاه علمی اگه به کارنامه ایران نگاه کنین، وجود بیماری کرونا ویروس در ایران با 2 فوتی اعلام شده. به عبارت دیگر اگر یه ویروس وارد بدن میشه، بره ریه رو بگیره، بیماریزایی رو، بعد سوپرایمپوز بشه، عفونت بگیره، بعد سپتیسمی، بعد مریض بمیره، اقلا 50 روز میگذره. وقتی ما اعلام میکنیم که 2 فوتی داریم ناشی از کرونا، معنیش اینه که ما 50 روز یا بیماری رو تشخیص ندادیم که این نبود، برای اینکه همکاران من در ایران تشخیص داده بودن وجود بیماری رو، یا انکار کردیم که انکار کردن. نتیجهش این شد که در طول 2 هفته تمام کشور 31 استان مملکت قرمز شدن و بیماری شکلی پیدا کرد که تا به امروز نتیجهش رو میبینیم. این شیوه ایمنی دست جمعی، خلاصه کنم، یک شیوه غیر اخلاقی، غیر انسانی و یک جنایتی است بر علیه انسانیت و بشریت که متاسفانه حتی در بعضی از کشورهای اروپایی میخواستن اینو اعمال کنن، مردمشون و نمایندگان مجلسشون، پارلمانشون اعتراض کردن و جمع کردن، ولی تنها کشوری که تونست تا آخر ایمنی دست جمعی یا همون ایمنی به اصطلاح گله‌ای رو برای مردمش اعمال کرد و از نظر سازمان بهداشت جهانی یک آزمایشگاهی شد برای امتحان پالیسی ایمنی دست جمعی، نتیجهش این شد که امروز بیش از 50 میلیون بیمار و بیش از 400 هزار قربانی در دست ملت ایران باقی مونده که این تصمیمی نبود جز این که رهبر سیاسی ایران حاضر نبود دیناری و دلاری برای سلامتی مردم هزینه کنه.
من فقط درست متوجه شدم، شما گفتید 50 میلیون بیمار برای ایران، فهم کنم آمار رو اشتباه.
آقای دکتر ملک زاده معاون پژوهشی وزیر بود که آقای دکتر نمکی گذاشت کنار. آقای دکتر ملک زاده با سوادترین آدم در هرم بهداشت درمانی مملکت، ایشون شما میدونید که در همون گزارش که سازمان بهداشت جهانی از ایران تهیه کرد، اونجا در اون گزارش اومده که در ایران چون تست نمیشد و چون فقط تنها مریضایی رو اعلام میکردن که به عنوان بیمار باید تست میشدن، بنابراین در ایران بیماران underestimate شدن. آقای دکتر ملک زاده به همراه معاونین پژوهشی دانشگاه ها یه تست رندوم انجام داد بر اساس آنتیبادی بیماران و ایشون در اون گزارشی که در حدود 5 ماه پیش گفت 45 میلیون نفر بیمار بودن و از اون به بعد هم 20 میلیون از 15 تا 20 میلیون بیمار شدن و پیش بینی میشه.
اینجوری که یعنی کل مردم ایران یعنی کرونا گرفتن.
همین شد. دقیقاً وقتی هم که گونه دلتا پیدا شد و این چیزی که ما به دنبالش هستیم برای اعمال پالیسی ایمنی دست جمعی، نگاه کنین ایمنی دست جمعی اگر بر مبنای واکسن باشه بایستی 60-70% یا 80% مردم باید واکسینه بشن، ولی بر مبنای بیماری 90% مردم باید بیمار بشن که برسیم به قله منحنی پاندمی. الان ما در روزهایی هستیم که داره منحنی به قله‌اش میرسه. 4 تا 12 هفته آینده سمیترین، تاریکترین و سیاهترین روزهای پاندمی هست که اگر تا به امروز 60% مردم بیمار شدن، 20% هم در این 2 ماه آینده بیماری رو خواهند گرفت که به تدریج ما به اون نقطه اوج در واقع ایمنی دست جمعی خواهیم رسید و اصولا بعد از امواج پی در پی بیماری کولدان میشه و خنک خواهد شد و منحنی پایین خواهد شد.
ممنونم از شما آقای پیرمحزن، متشکرم. در ادامه صحبت میکنیم. آماری که شما دادید خیلی فراتر از تمامی آمارهایی بود که تا به حال در هر جایی به گوش رسیده. حتما برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم در مورد این قضیه. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانی که منتظر هستن، یه صدای خودشون رو از طریق کانال تلگرامی رادیو فردا به دست ما رسوندند. @فرداگرام شناسه ما هست. بریم بشنویم درباره یکی از شنوندگانی که در پاسخ به یکی از پرسش‌های ما درباره برگزاری مراسم محرم صحبت کرده بود. این شنونده ما معتقد هست که این مراسم باید برگزار بشه.
خب این یک سنتی بوده که از سالهای گذشته و از سالهای دور برگزار می شده و اینکه به قولی خیلی ها با این مراسمات ارتباط خوبی برقرار می کنن. این که یک دفعه بخواد تعطیل بشه شاید برای خیلی ها سخت باشه و خیلی از گروه های مذهبی و اونایی که به قولی بچه هیئتی نام دارن، اینها شاید خیلی براشون سخت باشه که بخوایم بگیم مراسم برگزار نمیشه. اما از نظری هم به قولی بحث کرونا و بیماری هست، این که ما باید رعایت بکنیم پروتکل‌های بهداشتی و اون چیزهایی که سازمان ملی کرونا تصویب کرده، مواردی که تصویب کرده رو ما باید اون رو داشته باشیم. اما اون چیزی که به نظر خود حقیر میرسه اینه که برگزار بشه منتها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. عاقلانه ترین بحث همینه.
اما نکته همینجا هست که آیا این پروتکل‌های بهداشتی میتونه رعایت بشه در مورد ویروسی مثل ویروس کرونا با این میزان فراگیری که در ایران باهاش مواجه هستیم و در مراسمی مثل مراسم محرم. اجازه بدید از یکی دیگه از شنوندگانمون بشنویم، خانم نازیلا.
نظر من راجع به برگزاری محرم یا کلا مراسم‌های مذهبی سنتی یا هر چیز دیگه‌ای اینه که وقتی همچین شرایطی هستش یا شرایطی مشابه این اگه قرار پیش بیاد یا تا الان پیش اومده، بهتره که اصلا محرم یا همچین مراسمی برگزار نشه. حتی میتونیم به سالهای قبل هم اشاره کنیم، با این وجود اینکه توی زمستون بود بیماریایی مثل آنفولانزا بودن، بازم برگزار شد که خیلی خطرناک بود. پس با این اوصاف بیماری مثل کرونا که خیلی واگیردارتر هستش، مشکل سازتر هستش، پس قطعا نباید این مراسم اجرا بشه. و مراسم مذهبی یا هر چیزی که مربوط به اعتقادات شخص میشه باید توی خونه برگزار بشه که فکر میکنم همینطوری خیلی هم بهتر، هم آدمای مذهبی راحت تر به اون چیز قلبی که میخوام میرسن. پس کلا برگزاری همچین مراسمی اشتباهه. فاصله اجتماعی همینطور که ما بیرون هم میایم واسه کارهای شخصی و اون کارهای مهممون، فاصله ها رعایت نمیشه دیگه، چه برسه مراسم مذهبی. توی فضای تاریخی که رطوبت زیاده، گرما زیاده، تجمع جمعیت زیاده، یه همچین مسئله خیلی بحران رو شدیدتر میکنه و اینکه اصلا چیزی نیست که بشه ازش چشم پوشی کرد.
ممنون از شمایی که صدای خودتون رو از طریق ساعت 6 به گوش سایر شنوندگان ما میرسونید. اجازه بدید که آقای ایرج رو مستقیم داشته باشیم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای ایرج عزیز، نظر شما چه هست؟ به نظر شما در وزارت بهداشت ایران چه میگذره و به چه دلیل هست که مخالفت جدی شده با ورود واکسن به ایران؟
درود بر شما نیوشای گرامی، وقتتون زیاد نگیرم. من عضو سازمان پزشکان بدون مرز هستم. 11 بهمن سال 98 که خودم ایران بودم، خبر رو از ووهان چین شنیدم از طریق ویوا. سریعا خوب رفتم یه داروخونه و چند تا ماسک 95 گرفتم. کوتاه کنم، الان زارن در طول این مدت 20 ماه کسی جرئت نکرده که این تقدس خیالی آقای خامنه‌ای رو ببره زیر سوال و ازشون بپرسید که شما به چه دلیل ورود واکسن رو ممنوع کردیم. و خیلی تناقض‌گوی دیگه که امروز آقای فرهادی بهش اشاره کرد. بنابراین رو دروسی بزنیم کنار، اون چیزی که ما در پزشکی قبولش داریم یک اصل تشخیصه. یعنی شما اگه یک مشکل داریم میرین دکتر، اول باید تشخیص بده که شما چتونه، بعد درمان شروع میشه. در جامعه هم جامعه شناسان همین اصل پزشکی رو قبول دارن، تشخیص 50% درمانه. درد امروز ما یک دردیه که واقعا همه تشخیص دادن. ولی خب درمانش رو باید چیکار کنیم؟ مهمترین مطلب اینه که رو دروازه بزنیم کنار. در طول این 20 سال نه آقای روحانی، نه آقای نمکی، نه هیچ کسی دیگه هیچ که اشاره نکرد که آقا مسئول مستقیم این کشتار ایرانی بیچاره فقط به فقط خود آقای خامنه‌ای و بس. اینه که من فکر میکنم که باید حتما پاسخگو باشن و در آینده به سوادشون به سواد جواب همین مسئله بدن.
متشکرم از شما دوست عزیزی که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. بریم بشنویم از خانم شبنم.
توی اخبار دیدم که این آقای ظفرقندی اشاره میکنه به اینکه آمار واقعی چیزی بیشتر از اینه. خواستم بگم آقای ظفرقندی بالا پایین نپرین. همه میگن زندانی ها مشکل کرونا دارن، همه مردم ایران توی زندانی با وسعت ایران اسیرن، همونقدر که تو زندونا به خاطر یه دونه هندونه مردم دارن میمیرن، تو ایران هم مردم از گرسنگی از بیماری دارن میمیرن. زندانبانامون هم که مشخصه کیان، واکسنشون رو زدن، داروهای خوبم دم دستشون هست، حتی سرماخوردگی هم بگیرن بهترین داروها رو استفاده میکنن. مردم عادی هن که از نظر اونا ارزششون پایین تره، لیاقت زنده موندن ندارن. باید تو همین فقر و فلاکت دست و پنجه نرم کنن، دست و پا بزنن تا به این به خاطر کرونا بمیرن. برای همین مرزا رو بستن که واکسن وارد نشه، دارو وارد نشه، ولی تا دلتون بخواد بقیه رو دارن درست میکنن.
ممنونم از شما خانم شبنم عزیز. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بعدش بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای پیرمعزن.
سلام. در مورد وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بگم بسیار نهاد فاسدی هست. همین الان خیلی از قول معروف دستورالعمل‌ها رو رعایت نمی‌کنن. کلاً هیچ انضباطی وزارت بهداشت نداره. تخلفات بسیار گسترده‌ای در وزارت بهداشت در جریان بود. مثال پزشکی هست که متخصص عفونی هم هست، ولی این شخص خودش از کسایی که وقتی واکسن رو خامنه‌ای گفته نیارین اجازه نداد، شروع کرد به توجیه کردن سخنان خامنه‌ای و تعیین حرفاش که واکسن خارجی و واکسن غربی به درد ما نمیخوره و این حرفا.
بسیار خب، صدای تعدادی از شنوندگانمون رو شنیدید که درباره موضوع امروز با ما صحبت کردن. البته درباره این شنونده آخر نظراتی که داشت و بگم که پیشنهاد آقای رئیسی برای تصدی وزارت بهداشت در دولت جدیدش جز کسانی هست که او هم نامه مخالفت با ورود واکسن‌های غربی رو امضا کرده بود. اجازه بدید که بریم سراغ دکتر پیرمعزن. آقای پیرمعزن عزیز، شما اگر اشتباه نکرده باشم پیشتر در ایران سالها پیش قائم مقام وزیر بهداشت در استان اردبیل بودید و به واسطه اینکه خب پزشک هم بودید در ایران فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای داشتید و از طرف دیگه در گود سیاست هم فعال بودید، مطمئنم که با سازوکار وزارتخانه‌ها آشنایی دارید. خیلی دوست داشتم برای شنوندگان ما بگید که چه اتفاقی میتونه در وزارت بهداشت افتاده باشه که ورود واکسن ممنوع بشه. این از کجا میتونه اومده باشه؟ به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرده بود، ولی این واکسن‌هایی که صحبت میشه در موردش البته اسمی ازش برده نشده، ولی بعد از اون ممنوعیت و مشخصه که واکسن‌هایی هست که در اون دایره واکسن‌هایی که برای ایران اجازه‌ش رو آقای خامنه‌ای داده بود وجود داشته. چرا اینها ممنوع شده؟
ببینین، من یک جمله رو باید بگم. اینا فکر نکنین که این مدیریت پاندمی در ایران ناشی از ضعف و ناتوانی حکومت هست. اشتباهه. منم اوایل پاندمی فکر میکردم ناتوانی هست و بیکفایتی هست، ولی با این سخنان اخیر آقای دکتر زالی و نامه‌ای که دکتر نمکی نوشت به خامنه‌ای برای من ثابت شد که اون تئوری اولیه که داشتم که این تصمیم نظامه، تصمیم حکومته، تصمیم حکومت مبنی بر اعمال ایمنی دست جمعی است. در ایمنی دست جمعی شما دیگه واکسن نمیخرید. در ایمنی دست جمعی شما به مردم نمیگین که برین تو خونه هاشون بمونن، چون قراره پول بدین و نمیخواین هزینه بکنین. شما اگر واکسن میخواین بخرین باید پول خرج کنین، و اگر واکسن های مادرنا و فایزر جین واکسین بخرین یکی 15 دلاره و نمیخواهد واکسن برای مردم هزینه کنه. این تصمیم پالیسی و در واقع اون سیاست استراتژی ملی کنترل پاندمی در ایران، تکرار میکنم و تنها کشوری در روی زمین هست که این پالیسی رو تصمیم گیری کرد، ایمنی دست جمعی است. در ایمنی دست جمعی تشویق مردم برای بیرون اومدنه. در ایمنی دست جمعی مردم باید برن بیرون، بیمار بشوند و در همون جلسات اولیه هیئت دولت وقتی دکتر نمکی گزارش میده به روحانی، میگه که اون ویروس اولیه که کسانی که از بین میرن یا سدشون بالاست یا بیماری های زمینه ای دارن، و میگن روحانی، البته میگن با خنده گفته و بعدا گفته من شوخی کردم، گفته که پس حقوق بگیران ما کم میشه، تامین اجتماعی پایین میاد، نمیدونم بهسیستی حقوق بگیران ما کم میشه. نگاه رهبران سیاسی و مذهبی ایران برای پاندمی نگاهی در واقع رسیدن به ایمنی بر مبنای بیماری است. به خاطر همین هم است که الان کسی حاضر نیست که جلوی تجمعات و ترددها رو بگیره. نگاه کنین، وقتی که ما گفتیم فروشگاه ها رو ببندین، اینا نبستن. کار به جایی رسید که چینی ها جلوی پروازهای ایران رو بستن. یادتون هست که آقای ظریف ماسکا رو در مملکت جمع کرد و فرستاد به چین و به زبان چینی به وزیر خارجه گفت که ما ماسکای مملکت رو اهدا میکنیم برای ملت چین. چرا؟ برای اینکه اینا تصمیمشون آگاهانه بود. من تکرار میکنم، فکر نکنین امروز که مردم ایران در بیمارستانهای مملکت دارن کشته میشوند و این از بیکفایتی حکومت، اشتباه نکنین، این تصمیم آگاهانه و هوشمندانه آقای خامنه ای بود که حاضر نشد دیناری و دلاری از صندوق توسعه ملی که دلارها میلیاردها دلار در اون صندوق پول خابیده، حتی پولایی که آقای اوباما فرستاده، ایشون حاضر نشد که حتی یه هزینه ای برای حتی حقوق و کارمندان بهداشت درمان پرداخت کنه. 1 میلیارد یورو دادن برای کنترل پاندمی، اونم وسط راه. خود سعید نمکی گفت 30% به وزارت بهداشت رسید، 70% هم اصلا معلوم نشد چی شد. و عجیب همینه، حتی سازمان پزشکان بدون مرز وقتی متوجه شدن که در ایران میزان مرگ و میر زیاد خواهد شد، همه فهمیدن که در ایران پالیسی اعمال آی پی سی نیست، اعمال ایمنی دست جمعی است، اونا با 50 تخت مدرن و مجهز اومدن. قرار شد اول برن اصفهان چون بیماری اولین بار در اصفهان دیده شده بود. به من گفتن ما فقط برق میخواییم بر بیمارستان امین اصفهان. اینا قرار بود یه بیمارستانی بزنن، همون تجربه که قبلا در زلزله کرمان یا بم داشتن. اینا اومدن هواپیما رو خالی کردن و کادر رو برگردونن. و جالب اینه که کسی هم نفهمید الان اون تختای آیسیو کجاست. آخرین جمله اینه که
بله،
اعمال استراتژی ایمنی دست جمعی یک تصمیم سیاسی و آگاهانه بود. و آخرین جمله هم این باشه که در کشورهایی که رهبران سیاسی تصمیم گرفتن و متخصصین بهداشت درمان مجری بودن، روبرو شدن با تلفات و بیماری زیاد. و اما کشورهایی که با دانش اپیدمیولوژی و بهداشتی تصمیم گرفتن و سیاسیون تصمیمات متخصصین بهداشتی رو اعمال کردن، اینا تونستن بیماری رو کنترل کنن. آقای خامنه‌ای به خاطر اینکه میخواست حتی از خود همین بیماری ثروتی برای کمیته همون ستاد اجرایی فراهم بکنه، واکسن‌های مدرن و مؤثر رو جلوشو گرفت و اومد واکسنی رو به اسم برکت که ظاهراً کپی برداری از یکی از واکسن‌های همون ویروس‌های مرده است که از چین کپی برداری کردن، یا این واکسنی که از کوبا وارد کردن که 62% افیکیسی داره، ایشون اعتقادش بر اینه که برای تأمین امنیت سلامتی مردم ایران نیازی به هزینه بودجه و اعتبار نیست.
بسیار ممنونم از شما آقای پیرمؤذن، ارزو بدید که بریم صدای شنوندگانمون رو بشنویم. برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. بشنویم از آقای محسن.
با درود خدمت شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم، میهمانان و جناب آقای بوراتی عزیز، به نظر من اصرار به برگزاری مراسم‌های مذهبی سودجویی آخوندها و حکومت برای بقای بیشتر خودشون است. اونها با بهره‌وری از اعتقادات و داستانهایی که خودشون در سر مردم فرو می‌کنن برای گرده مردم سوار هستن. آینده این روندم موجب مرگ و میر بیشتر مردم عزیز ایران خواهد بود و علی خامنه ای که با صدور دستور عدم ورود واکسن این روند رو دامن زده، مسئول مستقیم مرگ تک تک مردم هستش. بنا به آماری که خود حکومت میده و همه میدونیم که واقعی نیست، روزانه به طور میانگین 600 نفر از مردم کشور بر اثر این بیماری فوت میشن، یعنی به طور تقریبی در هر 2.5 دقیقه یک نفر. یعنی جناب آقای بقراطی، تا پایان همین برنامه 55 دقیقه‌ای ساعت ششم با کمال تأسف 20 نفر از مردم کشورمون از دست دادیم و این وحشتناک است، چون تنها صحبت از 20 نفر یا 600 نفر نیست که در 24 ساعت جون خودشون رو از دست میدن، صحبت از 600 خانواده هست که هر روز درگیر این مصیبت میشه. مسئولیت شهروندان به نظر من رعایت نکات بهداشتی و خونه نشینی به جای حضور در مراسم عزاداری است. یادمون باشه که خونه خدا رو به همین دلیل تعطیل کردن. آیا به نظر شما پیامبران و امامان از اون خدا عزیزتر هستن؟ با سپاس از برنامه خوبتون.
با سپاس از شما آقای محسن عزیز و گرامی. حتی به نکته بسیار تلخی هم اشاره کردید که مرگ میانگین یک نفر در هر 2 دقیقه است و همونطوری که شما البته گفتید به درستی، حالا با گفته های آقای زالی مشخص شده، یعنی اون چه که بیشتر در حد برآورد بود الان عینیت و سندیت پیدا کرده که آمار بسیار بالاتر از این هم هست. تشکر میکنم از شمایی که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن مستقیم ما اگر که میخواید تماس تلفنی داشته باشید هست 00420221122454. و اگر میخواید مثل آقای محسن صدای خودتون رو از طریق تلگرام به گوش شنونده های ما برسونید، @فردگرام شناسه ما هست در این پیام رسان اجتماعی. بشنویم از آقای فرید.
سلام میکنم به تیم ساعت ششم و نیوشا و چه موضوع غم انگیزی مرمان کردی نیوشا عزیز. در انگلستان در شروع بحران کرونا مسئولینشون اومدن به طور ضربتی در ظرف 4 ماه 5 ماه چیزی حدود 30 میلیون مردم انگلیس رو واکسینه کردن دوز اول و حدود 10 میلیون هم واکسن دوز دوم. و اگه عددها اشتباه هستش خب حتما اصلاح میکنه نیوشا. این همون کار بود کارستون که اونا کردن، که این وزیر متملق و چاپلوس ما میگفت، این از مسئولین ما که وزیر بهداشتش که همه به درستی لقب چاپلوس رو دادن. اما در مورد این چرخه مرگبار متاسفانه من میخوام اینو بگم که از شروع کرونا، بحران کرونا، به خاطر جان فشانی و زحمت پرستاران و کادر درمانی، نه تلاش مسئولی، نه عرضه اونا، تلاش پرستاران و کادر درمانی که من دستشون رو میبوسم و تعظیم میکنم، این ما دیدیم در یک بحره در واقع فروکش میگرد. آمارا کم میشد، به یک مناسبت مذهبی میخورد، باز دوباره این پیک شیبش زیاد میشد، باز جان فشانی پرستاران این شیب کم میشد، باز به یک مناسبت دیگه از جمله مثلا نمایش انتخابات میخورد، چون انتخابات هم برای اینا مناسک مذهبی شده دیگه، چیز مذهبی شده، باز دوباره این پیک شیبش زیاد میشه. مدام این چرخه مرگبار داره تکرار میشه و محرک این چرخه مرگبار همین مناسبت های مذهبی هستش. متشکرم، دوستتون دارم فرداریا. مرسی.
متشکر از شما آقای فرید عزیز و گرامی. خانم یاسمین شنونده بعدی ماست.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانی ها دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
ممنونم از شما. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. آقای مازیار رو هم بشنویم و برگردیم سراغ میهمان برنامه ما.
یه پیامی داشتم برای کسایی که میان اعتراض میکنن به جمهوری اسلامی و میگن که چرا به ما واکسن ضد کرونا نمیزنی و چرا ملت رو بهشون نمیرسیم. جواب این سوال در گذشته 41 ساله جمهوری اسلامی میشه پیدا کرد. میشه نگاه کرد که جنگ 8 ساله ایران و عراق که ادامه داشت، همونجوری آقای خمینی فرمودند هر خونی که از شهدا ریخته بشه این برای ادامه انقلاب هستش، اینم نتیجه همون هستش. هرچی ملت ایران بدبخت‌تر باشن، گداتر باشن، فقیرتر باشن، دوچار مشکلات امنیتی، جانی، فرهنگی، هر فشاری بیشتر بهشون بیاد، دلیل میشه که اینها بتونن ادامه بقای خودش داشته باشن و منابع غنی کشور رو به دوزن و غارت کنن و خار و خاک و نفت و هر چی داریم از همون بدوزن. و اینا واسه شون برکتی که از آسمون اومد، کرونا برکت واسه جمهوری اسلامی.
صحبت‌های آقای مازیار بود. شما هم اگر میخواید صحبت بکنید در برنامه ساعت ششم درباره وضعیت فعلی کرونا، در آغاز ماه محرم هم هستیم، بر انجام مراسم مذهبی و برگزاری اون تأکید کردن مسئولین دولتی و حکومتی و در این حال طی 24 ساعت گذشته از مسئولین مختلف دولتی به گوش رسید که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با واردات میلیون‌ها واکسن کرونا در دوره‌های مختلف مخالفت کرده و از اون جلوگیری کرده. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. آقای پیرمعزن عزیز، یکی از مسائلی که امروز دربارش می‌خواستیم صحبت بکنیم همین مسئله برگزاری مراسم مذهبی هست. در ماه محرم هستیم. از ابتدای برنامه چند نفر از شنونده ها صحبت کردند در مورد این قضیه، یک دو نفر موافقش بودن، اکثرا مخالف برگزاری. و نکته‌ای که روش انگشت می‌گذارند کسانی که موافقش هستند، از جمله مسئولین خود جمهوری اسلامی، این هست که مراسم برگزار بشه اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و پروتکل‌هایی که برای بیماری کووید 19 وجود داره. می‌خواستم از شما به عنوان پزشک متخصص بپرسم که تا چه حد امکان این وجود داره که چنین مراسمی از این جنس مراسم برگزار بشه و پروتکل‌های بهداشتی هم به صورت مؤثر انجام بشه.
نیشا جان، این که شما مراسم برگزار کنین بر اساس پروتکل‌های بهداشتی، بر اساس محتوای IPC، زمانی است که شما میزان مرگ و میرتون به تدریج کاهش پیدا میکنه، تعداد بیماران در 24 ساعت کاهش پیدا میکنه، موارد مثبت تست کووید کمتر میشه، تختهای بیمارستانی آزاد میشن، اونجاست که شما میتونین اجازه بدین مراسم یا گدرینگ هر گونه اجرا بشه. اما در شرایطی که الان وضعیت قرمز هست، به عبارت دیگر وضعیت سیاه هست در ایران، اینجا کوچکترین تماس اجتماعی ممنوعه. یعنی نسخه درمان شرایط فعلی ایران فقط و فقط لاکداون هست. یک حکومت نظامی، یک در واقع اعمال محدودیت. اما دولت ایران این کارو نخواهد کرد. تکرار میکنم، نه اینکه نمیتونه. شما دیدین برای آقای رئیسی که میخواست بیاد مجلس قسم بخوره، آسمون رو بستن، فرودگاه رو بستن، تهران رو تعطیل کردن، خیابونا رو تعطیل کردن. یعنی اگر اراده سیاسی باشه که جلوگیری کنن از لود بیماری و از لود ویروس و زنجیره چرخش ویروس رو جلوشو بگیرن، میتونن. اینا نمیخوان، برای اینکه ما باید سریعتر این امواج رو رد بکنیم، این 4 تا 12 هفته رو رد بکنیم تا به اون نقطه 90% مردم ایران بیمار بشوند، برسیم به همون استبلیش ایمنی دست جمعی. اما نکته که اینجا خیلی حساس ما باید بدونیم، از همون اول پاندمی، چون منحنی پاندمی اصولا به شکل زنگوله است، بل شیپه، وقتی که میره این منحنی بالا میره، میرسه به اوج، آروم آروم دیگه اون در واقع میاد پایین، اون شیب منحنی. از اول ما میگفتیم از نظر نگاه علمی باید این منحنی صاف بشه، فلت بشه. علتی که ما میگفتیم فلت بشه یعنی که تعداد بیماران، لود بیمارستان ها کمتر بشه تا بیمارستان ها و کادر پزشکی افسرده و خسته نشوند. متاسفانه دقیقا همون کاری که باید میشد در ایران نشد و همون کاری که نباید میشد و انجام دادن. یعنی اصلا منحنی فلت نشد که، هیچ، رد شد از اون تعداد بیماران، از ظرفیت فضای درمانی کشور بالاتر شد که رهاورد این میشه که بیش از 600 نفر همکاران من در ایران، پرستار، پزشک، کادر بهداشتی، جان خودشون رو از دست دادن. تمام تختای بیمارستان اکثرا فرسوده شدن. کادر درمانی، یادتون هست روزهای اول حتی حداقل آخر شب یک دنسی میکردن، یک شادی میکردن که بیماران رو کنترل کردن. دیگه اصلا از این حرکات شادیامیز خبری نیست. در 4 ماه گذشته 8 دستیار تخصصی خودکشی کردن و وقتی که گوش میکنی به سخنان دستیاران رشته های تخصصی که در واقع بهترین های آموزش پزشکی هستن، اینا هفته ها تو خونه هاشون تو بیمارستان میمونن، ارتباطشون با خانواده هاشون قطع شده، حقوقاشون رو دریافت نکردن، حقوقشون به اندازه اجاره خونه شون نیست، رزیدنت تخصصی کرونا گرفت فوت کرد و خانومش هم بعد از یک کنی ما خودکشی کرد. اگر ما احساس میکنیم که این حرکات تلخو در فضای درمانی مملکت میبینیم، از روز اول مشخص بود. یعنی عواقب در دنیای پزشکی، یه استادی داشتم تو هاروارد میگفت تصمیمات پزشکی عین بازی اسکواشه. اگه شما یه تصمیم غلط بگیرین برمیگرده به همون بومرنگه. تصمیمات غلط پیامدهای غلطی هم به دنبال خواهد داشت. متاسفانه در فضای بهداشتی شما اگه تصمیم اشتباه بگیرین، دودش به چشم ملت میره و ملت قربانیان اصلی اشتباهات رهبران سیاسی دنیا هستن که متاسفم بگم آقای خامنه ای خودشون مسئول مرگ و بیماری پاندمی در ایران است.
ممنونم از شما، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم. از جمله در مورد اینکه جهش های بیماری کووید 19 رو بعد چه کار کرد، اگر که واقعا استراتژی جمهوری اسلامی این باشه که بخواد به ایمنی جمعی از طریق بیماری برسه یا ابتلای مجدد. ولی برمیگردیم در مورد این با شما صحبت میکنیم آقای پیرمؤذن گرامی. بریم بازم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم، از آقای جمیل بشنویم.
با درود خدمت آقای بغراتی و دیگر همکاران و مهمانانشون، به نظر من علت رویکرد حاکمان جمهوری اسلامی در مورد سیاست عدم واردات واکسن و ضعف عملکردی اون رو میشه از دو منظر مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول میشه به علل ظاهری همچون ضعف مدیریتی و نحوه تصمیم گیری در نحوه برخورد با این بیماری، چه در بخش‌های مختلف از تهیه، تولید و توزیع واکسن گرفته تا نگاه سوجیانه عوامل دستاندرکار از اشخاص تا نهادهای دولتی و باندهای مافیایی درون سپاه و کمبود ارز برای تامین واکسن و یا مشکلات مبادلات ارزی اشاره کرد. اما اگه بخوایم عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم، در نگاه دوم می‌بایستی به ساختار ذهنی حاکم بر جامعه ایران به ویژه در سطح حاکمان توجه نمود که در اینجا بایستی به دو عامل ذهنی اشاره کرد. اول، ساختار فکری توهم توطئه که به هر پدیده چه مادی و چه غیر مادی که از بیرون بیاد با نگاه دایجان ناپلئونی و با دیدگاه شک و تردید به اون نگاه میکنن و با اون برخورد میکنن. و دومین عامل تاثیرگذار ذهنی رو میشه ناشی از یک نوع غرور جامعه ایرانی دانست، حالا اسمش بذاریم غرور ملی یا غرور ایدئولوژیک یا هر چیز دیگه. من معتقدم که در کنار مسئولیت ملی بایستی به مسئولیت بین‌المللی هم اشاره کرد، در حالی که امروزه بر اساس نظریاتی مانند نئولیبرالیسم و حتی پست مدرنیسم سیاسی، مقولاتی مانند آسیب‌های زیست محیطی و گسترش بیماری‌های واگیردار رو دیگه نمیشه در ظرف ملی به اون نگاه کرد، بلکه نیازمند اقدامات و سیاست‌های یک دست جهانیه. علاوه بر مسئولیت مردم، جامعه جهانی و قدرت‌های اروپایی و آسیایی و به ویژه سازمان‌های ذی‌نفع جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی و حتی دیگر نهادهای مشابه می‌بایستی در برابر بی‌کفایتی مسئولان جمهوری اسلامی جوابگو و مسئول باشند. با تشکر.
تشکر میکنم از شما دوست عزیزی که صدای خودتون رو از طریق این برنامه به گوش شنوندگان ما میرسونید. آقای امیر رو داریم روی خط ارتباطی زنده تلفنی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای امیر عزیز، شما وضعیت فعلی ایران رو چطور برآورد میکنید و این سیاست ها رو نشأت گرفته از چی میبینید؟
با سلام خدمت شما و مهمونای محترمتون. نیوشا جان، من حدود 1.5 سال پیش، شاید بیشتر، درست زمانی که توی چین کرونا آغاز شده بود ایران بودم. بعد یه روز تاکسی سوار شدم، راننده تاکسی توی مسیر شروع کرد در مورد کرونا صحبت کردن با من. الان بعد از مدت 1.5 سال شایدم بیشتر، من متوجه میشم که این آقای راننده تاکسی چقدر آدم باسوادی بود و فهیم، چون همین نکته‌هایی که الان مهمونای شما دارن انگوش میذارن روش، اون موقع این آقا داشت صحبت میکرد، از قرنطینه صحبت میکرد، از مثلا رشد با ویروس صحبت میکرد، همه اینا رو داشت توضیح میداد. من الان میفهمم که اون راننده تاکسی راننده تاکسی نبوده. حیف که اون شده راننده تاکسی
این آدمای بی سوادی که ما داریم توی مملکت شدن نماینده مجلس، وزیر، این کاره اون کاره. اگه باور کنین، شما باور کنین آقای بغراتی، اگه برن تو مجلس امتحان دیکته بگیرن از نمایندهای مجلس، 95% ردن. از همین آقای نمکی اگه پرسی مدرک از کجا آوردی نمیدونه، آدم با سواد نیستن. همونجور که مهمون شما گفتن آقای ملکزاده که آدم با سوادی بود و از دایره ردش کردن رفت چون با سواد بود. بعد الان من هر چی فکر میکنم اول فکر میکنم توهم زده به سرم، ولی الان واقعا دارم متوجه میشم که نه، این نقشت، این کار خود دولت حکومته، با این کار میخواد مخالفت رو سرکوب کرده. ببین الان خوزستان خوابید، همه این اوضاع داره آروم میشه، به نفع اوناست، کرونا به نفع اوناست. اینا با از قصد این کارو میکنن که فرصت بخرن برای خودشون، مردمو میکشن، مردم دیگه نمیتونن تظاهرات کنن، مردم نمیتونن حق خودشونو بخوان، همه درگیر زندگی شدن، درگیر سرم شدن، درگیر دارو شدن، درگیر غذا شدن. به نظر من این فقط خواسته است، هیچ چیزی ناخواسته نیست.
ممنونم آقای امیرعزیز.
آره ممنون،
متشکرم از شما، ممنون که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که بریم سراغ شنونده بعدی. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم.
اگر هر مسئولی در هر رتبه‌ای میدونست که در صورتی که نتونه با کیفیت خوب مسئولیت خودش رو انجام بده تحت پیگرد و محاکمه قرار میگیره، اون موقع خیلی از کسایی که پستی رو تقبل میکردن به محض اینکه احساس میکردن نمیتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن استعفا میکردن. چون با چنین چیزی ما مواجه نیستیم در سیستم جمهوری اسلامی. اوضاع و احوال این مملکت امروز به این شکل در اومده که میبینید که تمام مناطق ایران وضعیت بسیار بد داره از نظر کرونا، و یک وزیر بسیار بسیار شارلاتان که فقط از خودش تعریف میکنه چون میدونه که با هیچ تبعاتی مواجه نخواهد شد، اینه که مملکت رو امروز به اینجا رسونده. رئیس جمهوری که 8 سال وعده و وعید میده و حالا به هر دلیلی نمیتونه اون وعده وعیدا رو عملی کنه، ولی از پست خودش هم استعفا نمیده، یعنی حاضر نیستن از این صندلی که گرفتن یک وجب دورتر بایستن. اینا کسانی هستن که باید در فردای ایران مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیرن، چون هر یک جان عزیزی که از بین میره هزاران هزار وابسته داره، و در واقع جان اون هزاران هزار وابسته هم به نوعی از کف میره.
شما هم میتونید نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید با @فردگرام. بشنویم از سعید.
وزیر تلخ بهداشت کشور در دوران آقای روحانی فرمودند که اگر برخی از تمهیدات ما نبود امروز باید شاهد مرگ‌های بالای 1200 تا 1300 بود. خب این خیلی کار سختی نیست. شما تعداد شهرهای قرمز رو ضرب در تعداد مرگ و میر در هر 100 هزار نفر بر اثر کرونا اوریج که بکنید، تعداد مرگ و میر واقعی به دست میاد، نه اون آماری که شما دارید میدید که مسلماً بیش از 1500 نفر هست. ولی حالا به فرض که این صحبت‌های شما درست باشه، اگر میشه لیست اون تمهیداتی رو که در نظر گرفته بودید منتشر کنید تا ببینیم غیر از نامه‌هایی که برای آقاتون فرستادین برای دعا خوندن برای مردم، چه تمهیدات دیگه‌ای بوده که مردم ازش بیخبر هستن.
تشکر میکنم از شما آقای سعید عزیز که صحبت کردن. بنده بعدی ما هم با اشاره به صحبت‌های آقای زالی این پیام رو برای ما گذاشته.
سخنان آقای دکتر زالی پشت پرده قضیه ویروس رو داره میگه که نذاشتن و جلوگیری کردن از خرید واکسن بود. تمام اینا برمیگرده به تیم آقای نمکی که همه چیز رو ساده انگاشتن. نتیجهش هم دیدیم که فوتی بیش از حد در ایران، یعنی عامل اصلی تیم آقای نمکی و همکارانشون بودن، جز یکی دوتاشون، با مواباقیشون همه باید محاکمه بشن به خاطر این سهل‌انگاری و در نخریدن واکسن. ایشون کسی بود که گفت اگه کسی واکسن وارد کنه قلم پاشو میشکنم. این یکی از چیزایی که خود ایشون اظهار کردن و نتیجهش هم مردم دیدن. ایشون باید محاکمه بشن.
متشکرم از شما. و آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم در این برنامه پیش از این که صحبت‌های پایانی میهمان رو بشنویم از طریق تلگرام.
ملاها 42 ساله حاکمن، بعد از این هم میخوان حاکم باشن، بنابراین مذهبی که به وجود آوردن رو پشتیبانی میکنن با چنگ و دندون. مردمن که بایستی به سطح شعور بالاتری برسن و خودشون رو از این وضعیت خلاص کنن و از این مذهبی که به این شکل هستش خودشون رو رها کنن. اینو توهمات و خرافاتی هستش به عنوان مذهب آخوند به خورد مردم داده و حتی کشورهای مسلمان دیگه یه همچین شرایطی رو ندارن و محدودیت‌های علمی رو برقرار کردن و واکسیناسیون به طور جدی توشون اعمال میشه و متاسفانه حکومت ایران به واسطه اینکه حکومتی هستش که برگرفته از ذهن فاسد و توهمات و تخیلات ضد بشری هستش به عنوان مذهب در درون ذهن مردم و بسیاری از افراد رخنه کرده و بایستی از این خلاص بشن مردم و بایستی به فکر حکومتی آری از مذهب و آخوند باشن.
بسیار خب آقای دکتر پیرمعزن، میخواستم در پایان 2 دقیقه وقت داریم، جهش های این ویروس بعد چی میشه؟ شاهد چند سری جهش بودیم یا ابتلای مجدد هم موارد زیادی ازش گزارش شده؟ اگر که سیاست اون ایمنی جمعی از طریق بیماری باشه اونطور که شما میگید، بعدن آیا واقعا این به دست میاد با توجه به این جهش ها و امکان ابتلای مجدد؟
سوال هوشمندانه است. بر اساس آنچه که گزارش شده ایمنی دست جمعی اگر بر مبنای واکسن باشه 70-80% مردم باید واکسینه بشن، اما اگر بر مبنای ابتلا به بیماری باشه، چون این ویروس گونه های جدیدتری هم پیدا میشه به خاطر اینکه ساختمان آناتومی این ویروس یک زنجیره تک زنجیره است که mRNA هست و چون کوچکترین ویروسه و این ویروس با مکانیسم ریپلیکیشن یا کپی برداری تکثیر میشه و در زمان تکثیر مخصوصا در بدن بیمارانی که سیستم ایمنیشون مختله منجر به پیدایش گونه های جدید میشه که تا حالا بیش از 2 میلیون گونه ثبت شده که از این 2 میلیون فقط 7-8 تاشون از نظر بالینی اهمیت پیدا کردن که این گونه دلتا هم گونه غالب هست در دنیا که سریعتر پخش میشه، سرین پایین رو میگیره میکشه. اینجاست که برای در واقع رسیدن به نقطه پایانی یا اوج قله منحنی پاندمی در ایران 90% مردم باید بیمار بشوند. اینی هم که مردم رو آزاد میذارن که بیمار بشون، این یک تصمیم آگاهانه است. من تکرار میکنم، نه دکتر مرندی، نه دکتر نمکی، نه دکتر ولایتی، اینا دانششو دارن، ولی از بالا به اینا دستور داده شده که پالیسی ما، شیوه استراتژی ملی ما از همون روز اول بر مبنای رسیدن به یک ایمنی دست جمعی بر مبنای ابتلا به بیماری است. بنابراین هرچقدر ما بیمار بشیم، هرچقدر ما قربانی بدیم، نزدیک میشیم به اون نقطه پایانی. اما این گونه های جدیدی که پیدا شده حتی در مقابل واکسن های مادرنا و واکسن های موثرن ممکنه در مقابل گونه های جدید بتونن پوشش بدن، ولی واکسن های سنتی و اون چیزی که واکسن چینی روسی نمیدونم این واکسن برکتی که خودشون درست میکنن هنوز تکلیف اینا معلوم نیست.
معلوم نیست. بله تشکر میکنم.
آیا خواهد تونست که بیماری بله. پیشگیری کنه یا نه؟
بله ممنونم آقای پیرمعزن عزیز، متشکرم. به ثانیه های پایانی این برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از نورالدین پیرمعزن که امروز میهمان ما بود از کالیفرنیا و از شما تشکر میکنم شنونده خوب و عزیزی که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.